اگر دلی حقیقت جو داشته باشی آن را در میابی.
دل من محبت جوست.
محبت و حقیقت از یک جنسند خطبه.
همان که گفتم، نخست در کوی و برزن در پیش میگردم، اگر نیافتمش به مسجد میرم.
چه میگویم خطبه؟ ما که در پی فریب خود نیستیم، هستیم؟
مقصود؟
باید این را بپذیریم که ابو حارثه نتوانست پاسخ محمد را بدهد.
یعنی تو حقانیت محمد را پذیرفته ای؟
هرگز، هرگز. ولی به هر روی باید این را پذیرفت که ابو حارثه نتوانست پاسخ محمد را بدهد.
مگر محمد چه گفت؟
در آغاز همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. سخن از پاکی و قداست مریم عذرا بود و اینکه او عیسی را باردار شد بیان که مردی لمسش کند. اما پس از این اختلاف پیش آمد.
چه اختلافی؟
اختلاف بر سر اینکه عیسی مسیح پسر خداست یا بنده خدا.
یعنی شما میگویید عیسی پسر خداست؟
اگر پسر خدا نیست چگونه ممکن است پسری پدری نداشته باشد؟
من نمیدانم چگونه ممکن است. اما محمد چه گفت؟
در آغاز هیچ، ولی سرانجام پاسخ را گفت.
چه گفت؟
قدری خاموش ماند و پس از آن در کمال فصاحت و بلاغت جملاتی را گفت که اگر بگویم تا کنون به قوت و قدرت آن
بس کن هدریس. چنان از گفتار او یاد میکنی که گویی به رسالتش ایمان آورده ای.
گفتم که من هرگز به نبوت او ایمان نخواهم آورد، زیرا دوست ندارم تجارت فرسود شراب را رها کنم و به کشک شطر فروشی مشغول شوم. ولی بر روی پاسخی که داد پاسخی محکم بود.
مگر چه گفت؟
قیاس او قیاسی نامناسب بود.
او گفت خلقت عیسی نزد خداوند همانند خلقت آدم ابوالبشر است که خدا او را از خاک آفرید. کجای این قیاس نامناسب است؟ چگونه از خداوند میتواند کسی را بیافریند که نه پدری داشته و نه مادری، اما نمیتواند عیسی را فقط از مادر بیافریند؟
من از تو خواستم در حضور محمد خاموش بنشینی و سخن نگویی، اما گمان نمی کردم پس از آن از او جانبداری کنی. ابو جناده
عاقب، باید این حقیقت را پذیرفت که او در بحث از یار ما قوی تر است، وگرنه ابو حارثه در پاسخ پرسش او در نمی ماند.
همانگونه که او در دادن پاسخ به پرسش ابو حارثه مدتی اندیشید، ابو حارثه نیز قدری می اندیشد، آنگاه پاسخ او را می دهد.
پرسش محمد چه بود؟
او گفت چگونه است که شما به جهت این گونه زاده شدن عیسی برای او درجه الوهیت و خدایی قائلید، اما برای آدم ابوالبشر قائل نیستید، زیرا هر دو در این که بدون پدر آفریده شده شبیه یکدیگرند. البته اسقف ما نتوانست به او پاسخی داد.
ابو حارثه فردا پاسخ محمد را خواهد داد.
میگویند او اومیست.
آری، من نیز شنیدم که هرگز خواندن و نوشتن نیاموخته.
پس چگونه فردی اومی میتواند چون این پاسخی به پرسش شما بدهد؟
چه میخواهی بگویی قطبه؟
میگویند هر وقت به او وحی میشود حالتی غریب مییابد.
یعنی به مانند همان زمان که مدتی خاموش ماند تا پاسخی مرا بدهد.
این را من نمیگویم، خود شما گفتید که در آن زمان حال غریبی داشت.
آری، حال غریبی داشت، اما اگر بپذیرم در آن هنگام در حال دریافت وحی بوده، باید بپذیرم او پیامبر خداست، و اگر بپذیرم او پیامبر خداست، باید بپذیرم تمام گفته هایش حقیقت است، و اگر بپذیرم تمام گفته هایش حقیقت است، باید بپذیرم اعتقاد ما درباره الوهیت عیسی مسیح یا پسر خدا بودن او باطل است، و این یعنی عمر من همه به بطالت گذشته است.
یعنی شما حقیقت را فدای غرور خود میکنید؟
غرور؟ کدام غرور؟
آیا این غرور نیست که شما حقیقت را ببینید و آن را انکار کنید؟ پدر روحانی، من و تمام کسانی که گوش به موعظه هایتان سپرده ایم، این را از زبان شما شنیده ایم که غرور از جلوه های شیطانی نفس انسان است.
اما این از سر غرور نیست که میگویم رسالت محمد را نمیپذیرم، بلکه نشانه ایمان من است.
ایمان به چه چیز؟
ایمان به حقانیت دین مسیح.
اما گمان نمی کنم محمد نیز منکر حقانیت دین عیسی مسیح باشد، بلکه شنیدم او میگوید دینی که آورده از دین عیسی مسیح کامل تر است.
ببینم، تو این سخنان را از چه شنیدی؟
حتی این را نیز شنیدم که او منکر قداست عیسی و مریم عذرا نیست، بلکه مدعی است خداوند او را مبعوث کرده تا
از تو پرسیدم این سخنان را از چه شنیدی؟
از صفیه.
یعنی دختر این باده فروش رباخار تا این حد صاحب نظر است که کلامش به کلام عالمان دین میماند؟ ببینم، تو که به عبادتگاه اینا نرفته ای؟
باید مسلمان باشی تا به مسجد بروی.
آیا به مسجد رفته ای یا نه؟
نه.
ولی عبایی از رفتن هم نداری؟
ترسی از رو در رو شدن و پذیرفتن حقیقت ندارم.
پس دژ ایمانت فرو ریخته.
من مؤمن به حقیقتم، هرچه باشد.
فردا که دیگر بار با محمد مباحثه کنیم، بر همگان آشکار خواهد شد که حقیقت کدام است.
خب عزیزان، این بود بخش سوم از نمایش دژ ایمان. اما اگر مشتاقید بشنوید شمه ای از آن چرا فردا خواهید شنید.
چگونه میتوانم در انتظار بلای آسمانی باشم و آرام بنشینم؟
کدام بلا؟
مباهله.
هنوز معلوم نیست که ما بازنده یه مباهله باشیم.
معلوم هم نیست که برنده باشیم. نه 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 نه، من نمیخواهم بسوزم.
محض رضای خدا بگو بدانم چه شده ادریس.
پشیمانم میکنی ادریس؟ از چه پشیمان میشنی؟
از این که تو رو با خود دست اون برده ام.
یعنی یک سو ما باشیم و سوی دیگر ما، آنگاه یک دیگر را نفرین کنیم تا ببینیم نفرین چه کس مؤثر خواهد شد.
تو از امروز مرا مرده فرض کن ابن نهیم، مرده ای نفرین شده.
چه لاغر شده ای؟ راستی توانستی پاسخ پرسش خود را از رسول الله بگیری یا نه؟
به پدرت بگو اگر تن به مباهله دهد نابود می شود.
حتی اگر نیاز افتاد جان خود را نیز در راه ایمانم فدا می کنم. اگر دیگران بدانند از دین مسیح دست کشیده اید قصد جانتان می کنند و چون من مانع خواهم شد اول مرا می کشند سپس شما. لابد شنیده ای اسقفان رومی چگونه با سرب داغ شیطان را از روح نامومنان به در می کنند.
چه بهتر شما بمانید و حریفتون دیدار به قیامت.
من یقین دارم بلا گریبان گیر ما نخواهد شد. من شب گذشته تا صبح عبادت کردم و از عیسی مسیح خواستم که حافظ جانمان باشد.
امیدوارم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
سپاسگزاریم از شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر. در این لحظه دعوت میکنم شما عزیزان رو بشنوید نامه ای برای سناتورها قسمت سوم به مدت 25 دقیقه. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه ای برای سناتورها، نویسنده داریوش روحی، با هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. قسمت سوم.
به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام. دیروز با قسمت دوم مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها در خدمتتون بودیم و شما عزیزان تا اونجا شنیدید که زوج آلن و سارا در پوشش توریست در تهران به سر می‌برند تا گزارشی رو در مورد حقوق زنان در نظام اسلامی ایران تهیه کنند. آلن معتقد دین اسلام حقوقی برای زن قائل نیست، اما مدارک و مستنداتی که سارا جمع کرده خلاف اونو ثابت میکنه. از قضا اقامت اونها در تهران مصادف شده با دوره تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و اونها شاهد شور و نشاط و مشارکت زنان هستند. تعجب اونها وقتی بیشتر میشه که نام زنان رو هم در جمع کاندیداهای مجلس مشاهده میکنن. روز دیگه سارا و آلن در خیابان هستند که با ازدحام جمعیت مواجه میشن. متوجه میشن تشییع پیکر چند شهید دوره دفاع مقدسه. اونا در گفتگو با شهروندان و همچنین جستجو در فضای مجازی متوجه نقش و سهم زنان در دوره دفاع مقدس میشن و این یافته ها از نظر اونا چیزی نیست که گزارشگر سازمان ملل رو خوشحال کنه. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به ادامه داستان گوش کنید.
خب این هم کوچه تابان.
خیلی خب، حواست باشه شماره 27 رو رد نکنید.
یا حواسم هست. حالا این حقوقدانی که ملاقاتش میریم آدم معرفی هست؟
آره، رزومش رو که توی اینترنت میدیدم توی یکی از دادگاه‌های تهران مسئولیت بزرگی داره.
پس با پرونده های زیادی سر و کار داشت.
آره، فقط خدا کنه که بدون جبهه گیری به سوالا هم جواب بده.
بس دیگه به تو هم داره که از چه زاویه‌ای بخوای وارد بحث زن بشی.
نه، من قرار نیست باش وارد بحث شم. تو پس این سوال رو کنه.
برای چی من؟
واسه این که تو یه زنی عزیزم. قاعدتا یه زن حق بیشتری داره راجع به حقوق زنان از یه حقوقدان سوال کنه.
تو بهش گفتی ما چی کاره هستیم؟
روزنامه نگار.
آها، این هم حتما یک مصیبت.
اگزکتلی.
راجع به حقوق زنان در ایران؟
آره، فقط حواست باشه که دامنه یه بحث رو بکشونی سمت خشونت خانگی و عدم تمکین زن از همسرش.
مطمئن باش اگر یک حقوقدان کار کشته باشه در این دام نمیفته. این هم شماره
27. سمت
چپ. رو سنگش نوشته دفتر حقوقی امینی.
خب من چون خواست میکنم
نکنه نباشم.
من باهاش قرار گذاشتم برای ساعت 3.
ساعت 5 دقیقه مونده تا 3، یعنی میتونیم امیدوار باشیم تا 3 پیدا بشه؟
بذار زنگ بزنم به گوشیش.
این کارو نکن، تا 3 صبر میکنیم. اونجا رو ببینم.
چی؟ اون مردی که رو ویلچره؟
آره، به نظر میاد زنی که داره ویلچر رو میده همسرشه.
معلومه که همسرشه، کس دیگه نمیتونه باشه.
به نظر دلن به این زن هم داره ظلم میشه؟
ممکنه صدق بشنوم.
سلام، من با شما قرار داشتم، درسته؟
دکتر امینی؟
بله بله، ببخشید اگه معطل شدیم.
نخیر اصلا.
شما دیر نکردید آقای دکتر، ما زود رسیدیم.
در هر صورت عذر میخوام. همسرم خانم صالحی.
سلام
خانم.
خوشبختون از آشنایی. ما هم همینطور. ببخشید به زحمت افتادید، از قرار معلوم فقط به خاطر این قرار تشریف آوردین دفتر.
نه خیر خانم، نه خیر، من هر روز بعد از ظهر دفتر هستم، البته ساعت کاریم از 4 شروع میشه، به خاطر همین گفتم که 3 تشریف بیارید. ضمناً شما خیلی خوب فارسی صحبت میکنی.
متشکرم، من تحصیلاتم زبان و ادبیات فارسیه.
چه عالی، پس زیاد به ایران سفر میکنی؟
نه متاسفانه این اولین سفرمونه، ولی مطمئنن آخرین سفر هم نیست.
خیلی هم خوب.
بهتر نیست بریم داخل صحبت کنیم؟
چرا ممنونم که یادآوری کردی.
الان در رو باز میکنم.
عوض میخوام، این روبرو یک فضای سبز خیلی خوب هست، نیمکت حالیم که هست، بهتر نیست همینجا جلسه برگزار کنیم؟
اینم پیشنهاد خوبیه.
آخه شما مهمون ما هستید، بیرون که نمیشه ازتون پذیرایی کرد.
همین که به ما وقت دادید خیلی متشکرم.
بسیار خوب، از تصویب شد، بریم تا نیمکت اشغال نشده.
خیلی خوب، بذار کمکت کنم.
بفرمایید. خواهش میکنم، فقط مراقب خیابون باشید.
بله مراقبیم، خیلی هم مراقبیم. بفرمایید شما، بفرمایید. چرا نزاشتی بریم دفترش؟
رفتن توی ساختمون با این ویلچر حتما کار سختیه برای
تو. محل کارشه، خوب هر روز همین کارو میکنه.
باشه، دلم نیومد به خاطر ما به زحمت بیفتن.
چی شد؟ عقب افتادی دوستان؟
هستیم در خدمتتون.
بفرمایید بشینید. من که نشستم جامم خوبه.
بله چشم. راستش من فکر نمی کردم وضعیت شما به این.
شما نمیشینید خانم صالحی؟ جا برای هر سه هست.
بله الان میام خدمتتون، اجازه بدید ویلچر رو یه کمی بهتر بذارم که سایه است.
ممنونم خانم، فقط خدا میدونه که جواب محبت‌های شما رو من چطور باید بدم.
این چه حرفیه دکتر؟
خب من در خدمتتونم.
واقعیتش آقای دکتر، ما درباره وضعیت زنان در ایران یه مقاله داریم می‌نویسیم.
خب
مشارکت اجتماعی زن‌ها، حقوق و آزادیشون و بقیه موضوع.
خب الان مشخصا سوالتون از بنده چیه؟
راستش
واقعیتش میخواستیم به عنوان یه حقوقدان ازتون بپرسیم چرا زنهای ایرانی هر کدوم به نوعی قربانی خشونت همسرهاشون میشن؟
شما الان سوال کردید یا تایید منو میخواید؟
نه سوال بود، اومدیم جواب شما رو بشنویم.
والا همین لبخند ناخودآگاه همسرم بهترین جواب برای این سواله.
پس شما خشونت علیه زنها رو تکذیب میکنید در ایران؟
متاسفم خانم، جواب سوال شما بله یا خیر نیست.
در واقع مخاطب این سوال منم و باید خدمتتون بگم تقریبا همه یه وقتمو صرف رسیدگی به همسرم میکنم، بدون اینکه کمترین نارضایتی یا خستگی رو احساس کنم، چون به آرمانایی که همسرمو به جبهه دفاع از میهنم کشید ایمان دارم، عشق میبرزم. حالا از نظر شما من قربانی خشونتم؟
چی بگم؟
خواسته اگه بخواید حساب کنید قربانی اصلی خشونت همسرمه که یکی از جانبازای جنگ تحمیلیه.
پس جنگ شما رو روی ویلچر نشون؟
بله، یه ترکش از اون دوران تو نخام جا خوش کرده. البته 1000 نفر مثل من زمین گیر شدن، اونم با سلاحایی که مدافعان حقوق بشر در اختیار صدام جنایتکار قرار دادن. خبر دارید که چی به ما گذشته؟
فقط هم رزمنده هامون نبودن، غیر از شهدا و جانبازا و مجروحینمون هزاران مادر داغ دیدم قربانی های خشونت این جنگ ناقافه بودن. حتی هنوزم مادرایی رو داریم که چشم انتظار پسراشون هستن، یا همسرایی که حتی یه سنگ قبر از عزیزانشون ندارن تا سفره دلتنگیاشون رو پای اون پهن کنن.
بله بله، ما قبول داریم که ایران در جنگ 8 ساله مظلوم واقع شده، ولی احساس میکنم کمی از بحث اصلی ما منحرف شدیم. مشخصا سوال من درباره خشونت خانگی علیه زنانه. شما و مواردی مثل شما شاید استثنا باشین توی این جامعه. آیا به عنوان یه حقوقدان شما آماری از خشونت خانگی در ایران داریم؟
آمارای غیر رسمی در این باره وجود داره، اما خب نمیشه به هیچ کدومش تکیه کرد. قطعا نمیشه خشونت خانگی علیه زنان رو رد کرد. مثل هر جای دیگه دنیا در ایران هم این مسئله وجود داره، ولی با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی بهتون اطمینان میدم این آمار از آمار جهانی خیلی کم.
امیدوار بودیم شما به عنوان یه حقوقدان به ما کمک کنیم.
ببینید، آمار و اطلاعات من بیشتر به صورت موردیه، مربوط به پرونده هایی که به عهده‌ام بوده.
خوبه، میتونیم راجع به همون موارد با هم صحبت کنیم.
بنده به عنوان یه وکیل همچین اجازه این ندارم.
بسیار خوب، بسیار خوب. متاسفانه با همه زحمتی که دادیم چیز زیادی از این دیدار عایدمون نشد.
متاسفم اگه چیزایی که میخواستید از زبون من و همسرم نشنید.
به خاطر اینکه اینجا مرکزی ترین ایستگاه مترو تهرانه، اگه اشتباه نکنم 3 تا خط اینجا تلاقی دارن با هم.
چقدر هم زن و دختر زیاده توی ایستگاه میبینی؟
آره آره سلام. ولی عجیبی که فقط واگن‌های اولی و آخری قطار اجازه دارن سوارشن.
نه، میتونن هر واگنی بخوام سوارشن، ولی چون مسافر زیاده ترجیح میدن تو واگنایی باشن که مخصوص زن هاست.
خب همین اقدام شهرداری که فقط 2 تا واگن برای زن ها در نظر گرفته خودش یه سیاست زن ستیزان است.
حتماً نمیتونه اینطور باشه، شاید به خاطر کمبود قطری تصمیم رو گرفتن. خودت داری میبینی چقدر آدم تو ایستگاه هست، 5 دقیقه هم میشه که ما منتظر اومدن قطار هستیم.
جالبه جالبه، بعضی وقتا احساس میکنم یه مدافع نظام ایران همرامه، نه یه همسر و همکار.
من فقط دارم سعی میکنم منطقی باشم. تو هم اگر بدون پیش‌فرض به مسئله ایران نگاه کنی به همین نتیجه میرسی.
آه سارا، این دخترها رو ببین.
آخه چرا استاد ردش کرد؟
میدونم، من حسین زنم به نفع یکی از پسر این کار کرد. نموزه به موضوع موازی موضوع منو استاد پیشنهاد کرد.
ولی من بعید میدونم. یعنی میخوای بگی استاد مرد سالارانه به قضیه نگاه کرده؟
باید از خودش پرسید، من که تو سر استاد نیستم ببینم چی فکر میکنه.
سارا باشون بارده بست رو ببین، میتونی چیزی از زیر زبونشون بکشی یا نه؟
آره اتفاقا خودم هم همین هست داشتم. سلام خانوما، شما دانشجو هستید درسته؟
بله چطور؟
هیچی، آخه من هم دانشجوام.
شما خارجی هستی؟
بله، از کجا فهمیدی؟
از چهرهتون حد زدم، اتفاقا خیلی خوب فارسی حرف میزنی.
خب دلیلش اینه که دانشجوی زبان و ادبیات فارسیم.